کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از پرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس ها می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org، رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس منتشر می شود. با درود دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 7 ماه ژوئن 2021 برابر با 17 خرداد ماه 1400 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه را با یک ترانه آغاز می کنیم. رسوای زمانه از الهه.
زمان من دیوان من رسوا که زمان من دیوان من Thank you.
باد سبا در بدرم، عشق و جنون هم سفرم، شمع شب بی سحرم، از خود نبود خبرم، رسوای زمان منم، دیوان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم.
توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. نقش رئیسی پس از عهده‌دار شدن پست ریاست جمهوری. شبکه خبری فرانس 24 در گزارشی ابراهیم رئیسی را متحد نزدیک خامنه‌ای و کاندیدای مورد علاقه او برای پیروزی در نمایش انتخابات ریاست جمهوری دانست. این منبع با اشاره به سابق رئیسی نوشت نامزد مورد علاقه رهبر جمهوری اسلامی به مدت 3 سال ریاست آستان قدس رضوی را بر عهده داشت که بنیادی به معنای اداره یک امپراتوری اقتصادی است. فرانس 24 همچنین با اشاره به مافیای سپاه پاسداران در اقتصاد ایران و نقش رئیسی پس عهده‌دار شدن پست ریاست جمهوری می نویسد ایران تحت نظر رئیسی با اقتصادی تحت سلطه بنیادهایی که وی به خوبی می شناسد و سپاه پاسداران که کارشناسان تخمین می زنند که این بازیگران نیمه عمومی در حال حاضر بیش از 50% اقتصاد ایران را در دست دارند، اما کم و کیف این پدیده همچنان دشوار است، زیرا این شرکت ها ردیابی مشخص ندارند و در سیستمی خاص خودشان محافظت می شوند، ادامه خواهد یافت. به گزارش پیکنت، مشتبه خامنه آقازادهی که آقایش به کروبی و ناطق نوری ابلاغ شد. کاوه کامرانیان می نویسد مجتبی خامنه‌ای 20 ساله بود که پدرش رهبر جمهوری اسلامی شد. او 30 سال داشت که در تاریخخانه بیت شریک توته هاست. آموختنی ها را از توته‌گران آموخته و به تدریج مردان نیرومند بیت را با حمایت پدرش پشت سر گذاشته و به نفر دوم نظام تبدیل شده است. پس از آنکه خامنه‌ای رهبر شد، گروهی از اعضای گردان حبیب، گردانی که مجتبی در زمان جنگ عضوی از آن بود، به تدریج به دوروی جمع شدند و حلقه امنیتی مخوفی را تشکیل دادند که عامل بسیاری از سرکوب‌های بعد بود. چهره خاص این حلقه امنیتی حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه و یکی از یاران بسیار نزدیک مجتبی است. همان زمان که وی به بیت رهبری راه یافت و پیش از آن که رئیس اطلاعات سپاه شود و تخصص خود را در پرستوسازی به اجرا بگذارد، مهدی کروبی در نامه نوشت که او را به دلیل فساد اخلاقی از وزارت اطلاعات پاکسازی کردند، اما بیت رهبری او را به کار گرفت. مجتبی برای اینکه ضعف پدر را در زمینه اجتهاد نداشته باشد، کلاس درس خارج خود را از 10 سال پیش در بیت با 25 شاگرد شروع کرد و بعداً تدریس را در قم ادامه داد و تعداد شاگردان او به چند صد نفر رسید. محمد گلپایگانی میگوید که مجتبی خامنه‌ای به درجه اجتهاد رسیده و حتی تعدادی از شاگردانش نیز مجتهد شدند. نام مجتبی در انتخابات 1384 بر سر زبان‌ها افتاد. وقتی ناطق نوری به خامنه‌ای گفت که آقازاده شما از احمد نژاد حمایت می‌کند و خامنه‌ای در جوابش گفت که مجتبی آقا نیست، آقاست نه آقازاده. کروبی نیز نامه‌ای انتقادآمیز نوشت و از دخالت‌های مجتبی در انتخابات 84 انتقاد کرد، ولی خامنه‌ای جواب او را به تندی داد و گفت که اجازه بحران‌سازی به کسی نمی‌دهد. انتخابات 1188 نشان داد که میزان اختیارات مجتبی خامنه‌ای در اداره کشور و به خصوص در مسائل امنیتی بسیار گسترده‌تر از آن است که تصور می‌شد. شواهد بعدی نشان داد که مجتبی از عوامل مهم سرکوب در وقایع سال 88 بود. بخشی از نامه صادق لاریجانی به علی خامنه‌ای در سال 1389 به نقل از جرس این فرضیه را تایید می‌کند. اگرچه حضرت عالی پذیرفتید که این کمیته زیر نظر مستقیم رئیس قوه قضایی انجام وظیفه کند، اما متاسفانه کمیته مصدر عملی تصمیمات قضایی نبود. احکام قضایی در دفتر شما مقام معظم رهبری توسط آقازاده محترم آقا سید مجتبی حجت الاسلام سردار حسین طائب فرمانده بسیج وقت بسیج و رئیس کنون سازمان اطلاعات سپاه و سردار محمد رضا نقدی فرمانده فعلی بسیج صادر و به آقای رئیسی عضو این کمیته ابلاغ می شود. من چند بار خواستم آقای رئیسی رو عزل کنم، آقای سید مجتبی اجازه نداد. اگرچه ظاهرم بنده رئیس قوه قضاییه هستم، اما در واقع این فرزند شماست که از طریق ابراهیم رئیسی حکم قضایی صادر می کند. از یکی از مدرسین حوزه علمیه نقش شده زمان که ده از پیامدهای بازداشت و یا حصر موسوی و کروبی ابراز نگرانی کردند، خامنه‌ای گفت اشراف به این پرونده و پیامدهای سیاسی و امنیتی را آقا سید مجتبی و کارشناسان مورد اعتماد بنده بر عهده دارند و جای نگرانی نیست. محمد سرفراز سرپرست مستعفی و معترض صدا سیما به نقش مجتبی خامنه‌ای در برکناریش از مدیریت صدا سیما چنین اشاره میکنند. در تعطیلات فروردین ماه 95 قبل از اعلام استعفا، جلسه با آقای طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه داشتم و گفتم که من تشکر میکنم از شما و چون ممکن است آقایان رو نبینم، از طرف من از آقای حسین محمدی معاون بررسی دفتر رهبری و حاج آقا مجتبی تشکر کنید، زیرا زمینه را فراهم کردید که من از صدا و سیما بروم و این جای تشکر دارد و من راحت میشوم. او به جای اینکه تکذیب کند گفت خب میخوای بعدش شکار کنی؟ گفتم بازنشسته میشوم. به گزارش دویچه وله، طرح اکثریت مجلس ایران برای مسدود کردن پیام‌رسان‌های خارجی، 170 نماینده مجلس طرح امضا کردند که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون به مسدود شدن پیام‌رسان‌های خارجی منجر می‌شود. هدف این طرح سازماندهی فضای مجازی عنوان شده، اما نتیجه عملی آن فیلترینگ خواهد بود. تلاش برای آنچه ساماندهی فضای مجازی خوانده می شود سابقه طولانی دارد و طرحهایی که برای این منظور تهیه شدن در صورت اجرایی شدن در عمل جنبه محدودیت کننده دارند. خبرگزاری تسنیم یک شنبه 16 خرداد از قول رضا تقی‌پور نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گزارش داد طرح ساماندهی فضای مجازی در کمیسیون فرهنگی بررسی شد و آماده ارائه به صحن علنی است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به وجود خلأ قانونی در حوزه فضای مجازی ابراز امیدواری کرد تحریات شده هرچه سریعتر تصویب و به قانون تبدیل شود تا این حوزه سامان خوبی بگیرد. به گفته تقی‌پور طرح ساماندهی فضای مجازی به امضای 170 نماینده مجلس رسیده است. با این ترتیب در صورت بررسی طرح در صحن علنی تصویب آن قطعی به نظر می رسد. پیش شرط هایی که مسیر فیلترینگ را همراه می کند. در ماده 2 این طرح آمده است عرضه و ارائه خدمات پیام رسانهای اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. در این ماده تاکید شده که فعالیت پیام رسان خارجی و داخلی اگر به تایید هیئت ساماندهی و نظارت نرسد غیرقانونی خواهد بود و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به محدودسازی دسترسی به آنها اقدام نماید. پیشا پیش تقریبا مشخص است که شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی مانند اینستاگرام به این شرایط از جمله رعایت قوانین مربوط به فیلترینگ تن نمی‌دهند و فعالیتشان در ایران غیرقانونی اعلام خواهد شد. تبصره دوم همین ماده مقرر کرده تایید فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیمی است. این شرط نیز به علتهای مختلف از جمله محدودیت‌های ناشی از تحریم به سادگی قابل تحقیق نیست. در تبصره پنجم نمایندگی پیام رسان‌های خارجی اثرگذار در ایران ملزم به رعایت مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و تبعیت از ابلاغیه دبیرخانه کارگروه در راستای پالایش مصادیق مجرمانه شدند. مطابق طرح مجلس کنترل تفتیش و دسترسی به محتویات پیام رسان‌ها در شرایطی از جمله وقوع جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مجاز است. در جمهوری اسلامی که مطابق شواهد مختلف هر اعتراض و انتقادی میتواند مصداق اقدام علیه امنیت ملی تلقی شود، با قانون شدن طرح مجلس راه برای دسترسی نیروهای امنیتی و به داده های شخص کاربران باز می شود و این خلاف آیین‌نامه های تمام شبکه های اجتماعی معتبر خارجی است. سابقه طرح سازماندهی فضای مجازی به مهر ماه 1397 و مجلس قبل باز می گردد. انتشار جزئیات این طرح با واکنش‌های انتقادی زیادی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. وزیر ارتباطات دولت 12 هم بارها در مخالفت با چنین برنامه‌های تأکید کرده دوران فیلترینگ با گسترش امکانات فنی به سر آمده است. هموار کردن راه فیلترینگ برای دولت ابراهیم رئیسی امکان‌پذیر است. با این همه پس از تسلط گروه‌های مختلف جنای موسوم به اصولگرایان بر اکثریت قاطع کرسی‌های مجلس 11 باز دیگر پیگیری این طرح در دستور کار قرار گرفت و نخست تغییر یافته آن دی ماه سال گذشته انتشار یافت. پایان اخبار. ترانه لوری از آفرین.
دلم با دیساز نیاره جوارو تا کی خسرم چینو وازی دراره خون برم آخه برم برم والا ایچا نواسا زندگونی چینو سیمولی والا فاله نداره خوگه تا چوارو تا کی خسرم چینو بازی دراره خون برم آخه برم برم والا ایچا نواسا زندگونی چینو سیمونی والا فاله نداره خوگه تا رازه آخی بگو این والا چینو نناله مازلوم آخی کم طاقت والا نچی هر ساله خوگه تا رازه آخی بگو این والا چینو نخونه مودلوم آخی کم طاقت جلدی
سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز. صدای ما رو از رادیو پارس کشور سوئیس شهر زوریخ میشنوید. بنده پریچهره سهروی هستم در خدمت شما عزیزان با بحث آیا میدانید. عزیزان آیا میدانید که این عقیده که خواب خوردن همه سبزیجات مفیدتر از پختن اونهاست اشتباهه؟ در بسیاری از سبزیجات مانند اسفناج، کلم و قارچ و غیره موادی وجود داره که تنها به صورت پخت قابل جذب در بدن ما هستن و اما لیمو ترش رو منجمد شده استفاده کنید. لیمو ترش سرشار از ویتامین C هستش و اما لیمو ترش یخ زده 10 برابر حاوی مواد معدنی مثل روی، پتاسیم و منیزیم و کلسیم و 3 برابر ویتامین های A، E و B را نیز دارا هستش. و اما چطور سردردهای روزانمون رو از بین ببریم؟ کافیه که هر روز صبح 1 عدد موز میل کنید. منیزیم موجود در اون از سردرد شما پیشگیری میکنه. منیزیم و پتاسیم برای کاهش فشار خون و کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی هستش و هر عدد موز هم حدود 37 میلی گرم منیزیم رو نیز دارا میباشد. اما علائم مسمومیت با سرب در کودکان چی هستش؟ تحریک پذیری یا مشکلات رفتاری پیدا خواهند کرد، مشکل در تمرکز، سردرد، بی اشتهایی، کاهش وزن، خستگی، درد شکم، استفراغ یا تهوع، یبوست، رنگ پریدگی پوست در اثر کمخونی، طعم فلز در دهان و ضعف یا درد ماهیچه‌ها و مفاصل رو خواهیم داشت و آخرین مورد هم تشنج نیز خواهد بود. یک راه بسیار آسون و در دسترس برای رفع حالت تهوع این هستش که چند دم و بازدم عمیق رو از راه بینی انجام دهید تا سریعاً حالت تهور رو نیز از بین ببره. و اما اگر زیاد جوش میزنید قصه نخورید. محققان ثابت کردند که سلول‌های افرادی که جوش میزنند یک مکانیزم دفاعی در برابر پیری رو داره که در نتیجه اونها وقتی پیر میشن جوانتر از همسالانشون نیز به نظر میرسن. و اما آیا میدونید عوارض کمبود منیزیم چه چیزی هستش؟ اولین مورد احساس زنگ زدن در گوش هستش. کاهش شنوایی، گرفتگی عضلانی یا لرزش، افسردگی، عملکرد غیر طبیعی رو در قلب خواهیم داشت و سنگ کلیه. و اما منابعی که تامین میکنه این منیزیم رو شامل شکلات تیر است، آووکادو، آجیل، حبوبات غلات سبوسدار و موز نیز تامین کننده اینها نیز میباشد. اما در رابطه با این جالب هستش که بدونید قلب یک فضای الکترومغناطیسی رو داره که قوی تر از مغز عمل میکنه. این به این معناست که دیگران میتوانند انرژی قلب رو نیز دریافت داشته باشند. و اما آیا میدونستید که افراد منطقی خودشان را با دنیا تطبیق میدهند؟ افراد غیر منطقی سعی می کنند دنیا را با خودشان تطبیق دهند. عزیزان به پایان برنامه رسیدیم. از اینکه تا اینجا شنونده برنامه ما بودین از شما بسیار سپاسگزار هستیم و همه شما عزیزان را تا برنامه دیگر به خدای بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
دوستان نازنین، امروز بخش دیگری از پنج زبان عشق مجردها را با هم می‌شنویم.
پنج زبان عشق مجردها، نویسنده گری چاپمن، مترجم سیمین موحد، گوینده ستاره دژم. فصل چهارم، زبان دوم عشق، هدایا. چند هفته پیش با زن بیوه‌ای ملاقات داشتم که اخیراً به مشمعی که با کمک‌های خیریه اداره می‌شد نقل مکان کرده بود. طی گفتگوی ما از او پرسیدم خانه جدیدش چطور است. او گفت کمی کوچیکه، مجبورم بیشتر وسایلم رو مرخص کنم. او با اشاره به صندلی در گوشه ی اتاق گفت بچه ها نمیخواستن اون صندلی راحتی گردون رو بیارم، اما اونو ماروین به من داده و من نمیتونم ازش جدا بشم. پرسیدم ماروین همیشه هدیه میداد؟ اون گفت نه خیلی، در واقع این یکی از معدود هدیه هاییه که به من داده. وقتی اولین بچه‌مون به دنیا اومد اون صندلی راحتی رو به من داد. من قبلا گفته بودم چقدر خوبه که آدم با بچه توی صندلی راحتی بشینه، اما وقتی یه هفته بعد با صندلی به خونه اومد یکی خوردم. من هر دوتا بچه‌مون رو با اون صندلی بزرگ کردم. انگار کمی از وجود ماروین و بچه‌ها هنوز با منه. گفتم خوشحالم که صندلی رو نگه داشتی، امیدوارم تا ابد نگهش داری. گفتگوی ما به موضوع دیگر کشید و سرانجام من به دیدارم خاتمه دادم. وقتی از در بیرون می رفتم نیم نگاهی به صندلی راحتی انداختم و فهمیدم به هدیه ای نگاه می کنم که به مدت بیش از 40 سال بیانگر عشق بوده است. هدیه بیشتر از هدیه دهنده زنده مانده بود. معنای یک هدیه، هدیه درست. هدیه شیء ملموسی است که می گویند من به تو فکر می کردم و می خواستم این را داشته باشی. دوستت دارم. رشته تحصیلی من انسانشناسی است. انسانشناسی علم مطالعه فرهنگ هاست. انسانشناسان تا کنون هیچ فرهنگی را کشف نکردند که در آن هدیه دادن تجلی عشق نبوده باشد. هدیه دادن یکی از زبانهای عام و اساسی عشق است. برخی هدایا فقط چند ساعت عمر می کنند. بسیاری از مادران مجرد این نوع هدیه را می شناسند. گل قاصدکی که بچه از حیات خانه کنده و به مادر داده. هدیه به سرعت از بین رفته، اما خاطری آن سالها باقی مانده است. اما برخی از هدایا مثل آن صندلی راحتی تمام عمر دوام دارند. خود هدیه مهم نیست. عشقی که هدیه بیانگر آن است مهم است. هدیه درست نشانه ایست که عشق عاطفی را می سازد. معنای نادرست. واژه یونانی که ما انگلیسی زبان‌ها کلمه‌ای جدیدی از آن گرفته‌ایم، چرز است، به معنی لطف و مرحمت یا امر نامنتظر. هدیه بنا به ماهیت خود پاداشی نیست که در ازای انجام کاری یا خدمتی داده شده باشد. وقتی کسی به دیگری میگوید اگر این را به من بدهی من هم آن را به تو میدهم، محبت خود را بیان نمی کند. او صرفا دارد معامله می کند. هدیه بدون هیچ شرط و شروطی اعطا می شود. در غیر این صورت هدیه نیست. وقتی چیزی برای جبران ناراحتی یا عصبانیتی به کسی داده می شود، هدیه نیست. بعضی ها فکر می کنند هدیه دادن می تواند حرفای درشتی را که زدند پاک کند. بعضی پسرها از زبان پدرشان شنیدند که هر وقت خطایی ازت سر زد یه دسته گل به نامزدت بده. گل اکثر گناهانمان را می پوشاند. اما پس از مدتی دخترهایی که دسته گل دریافت کردند آن را به صورت نامزدشان پرت می کنند. هدیه فقط در صورتی هدیه است که تجلی حقیقی عشق باشد. تلاشی برای پوشاندن خطاهای گذشته. هدایا نمادهای بصری عشق هستند. در اکثر مراسم ازدواج، عروس و داماد حلقه رد و بدل می کنند. کسی که مراسم را اجرا می کند می گوید این حلقه نشانه آشکار و نمایان پیوند درونی و معنوی هست که قلبهای شما در عشقی بی پایان به هم وصل می کند. این حلقه ها نشانه های آشکار و نمایان پیوند درونی و معنوی هستند که قلبهای شما را در عشقی بی پایان به هم وصل می کند. من در کتاب 5 زبان اصلی عشق به اهمیت واژه مربوط به حلقه ازدواج اشاره کردم و گفتم شاید این موضوع در زمان فروپاشی ازدواج نمود بیشتری داشته باشد، یعنی زمانی که زن و شوهر دیگر حلقه ازدواجشان را به دست نمی کنند. این نشانه آشکاری است که می گوید ازدواج آنها دچار مشکل جدی شده است. شوهری می گوید وقتی زنم حلقه ای به طرفم پرت کرد و با عصبانیت از خانه بیرون رفت و در را به هم کوبید، فهمیدم که زندگی زناشویی من جدن دچار مشکل شده. من تا 2 روز حلقه‌اش را از روی زمین بر نداشتم. سرانجام وقتی برداشتم های های گریه می کردم. حلقه همانی بود که بود، اما وقتی به جای دستان زنش در دست او قرار گرفت به وضوح یادش آورد که ازدواجش از هم پاشیده است. حلقه تنها احساسات عمیقی را در وجود شوهر برمی انگیخت. بسیاری از کسانی که طلاق گرفتند کاملا به این احساسات عمیق واقفند. هدیه می تواند به هر شکل، اندازه، رنگ یا قیمتی باشد. می توان آن را خرید، پیدا کرد یا با دست ساخت. برای فردی که زبان اصلی عشقش دریافت هدایاست، قیمت هدیه اهمیت چندانی ندارد. اگر استطاعتش را دارید می توانید کارت زیبایی به قیمت کمتر از 5 دلار بخرید. اگر استطاعتش را ندارید می توانید خودتان آن را درست کنید. تک کاغذی بردارید و از وسط تا کنید و با قیچی یک قلب ببرید و روی آن بنویسید دوستت دارم و آن را امضا کنید. نیازی نیست که هدیه ایتان گران قیمت باشد. زبان هدیه دادن را بیاموزید. اما کسی که میگوید من اهل هدیه دادن نیستم چه؟ او میگوید من توی زندگیم هدیه‌های زیادی دریافت نکردم و هرگز یاد نگرفتم چطور هدیه انتخاب کنم. هدیه دادن اصلا در ذات من نیست. تبریک میگویم. شما همین الان اولین کشف لازم برای تبدیل شدن به یک عاشق بزرگ را کردید. عشق به تلاش نیاز دارد. اغلب اوقات عشق مستلزم این است که شما زبان عشقی را که هرگز با آن صحبت نکرده اید یاد بگیرید. خوشبختانه هدیه دادن یکی از آسان ترین زبانهای عشق است. علایق فرد را بشناسید. از کجا باید شروع کنید؟ به حرفهای کسی که دوستش دارید گوش بدهید. ببینید علایق او یا علایق بچه های او چیست؟ بعضی ها اهل جمع کردنند. چندی پیش با خانمی ملاقات کردم که بیش از 1000 نمک فلفل دان جمع کرده بود. اکثر آنها را دوستی به او داده بود که از علاقه او به این شی خبر داشت. باب منشی داشت که یک مادر مجرد بود. یک روز باب شنید که منشیش می گوید پسر 12 سالش کارت بیسبال جمع می کند. باب از او خواست ببیند پسرش دوست دارد چه کارت هایی داشته باشد. بعد باب در یکی از سفرهای تجاریش دید کنار هتل محل اقامتش یک مغازه کارت فروشی هست. ظرف 5 دقیقه کارتی را که در فهرست داشت آنجا دید. باب می گفت بعد از دادن آن کارت به منشیش تا به پسرش بدهد کاملا مشخص بود که انگار همین الان 1,000,000 دلار به او دادم. گوش دادن دقیق به حرف دیگران به صرف وقت و تصمیم آگاه نیاز دارد و اکثرا این کار مستلزم این هم هست که فهرستی از ایده هایی که میشنویم تهیه کنیم و الا پیش از پیدا کردن هدیه فراموششان میکنیم. بعضی ها اشیایی را که در مغازه مخصوص هدایاست دوست دارند، اما بعضی ها هم هیچ علاقه به این نوع هدایا ندارند و اگر چنین چیزی دریافت کنند در گنجه یا انباری میگذارند. اگر میخواهید هدیه شما محبت و عشق شما را نشان بدهد، علایق فرد مقابل را کشف کنید. باب و مری 2 ماه بود که با هم آشنا شده بودند. مری متوجه شد که در 2 مناسبت مختلف موقعی که در رستوران غذا میخوردند، باب برای دسر کیک سیب سفارش داد. یک شب از او پرسید تو کیک سیب دوست داری؟ باب گفت آره، من همیشه کیک سیب رو دوست داشتم. حالا اگر مری بخواهد هدیه‌ای به باب بدهد، سرنخ عالی در دست دارد. یک شب طی گفتگوی عادی که آنها با هم داشتند، مری به باب گفت از موقعی که مامانم مریض شده، من هر 2 روز یه بار تلفنی باش حرف زدم. هزینه یه تلفن راه دور واقعا زیاده. اگر باب با دقت گوش میداد، میفهمید که یک کارت تلفن از پیش پرداخت میتواند بهترین هدیه برای او باشد. مردم همیشه درباره علایقشان حرف میزنند. اگر ما به دقت گوش کنیم میتوانیم سرنخ‌های متعددی به دست بیاوریم که نشان میدهد هدیه مناسب برای هر فرد چیست. نسبت به نوع هدیه حساس باشید. گاهی اوقات لازم است نسبت به واکنش طرف مقابلتان حساس باشید. این خصوصا در رابطه ی نامزدها صادق است. بعضی هدایا به خاطر قیمتشان یا معنای خاصی را در بر دارد، ممکن است از سوی کسی که دوستشان دارید پذیرفته نشود. در کنفرانس مجردها پس از سخنرانیم پیرامون 5 زبان عشق جاش به طرفم آمد و پرسش گیج کننده ای کرد. او گفت من به 5 زبان عشق اعتقاد دارم، اما اگر آدم به زبان عشق نامزدش حرف بزنه ولی اون نخواد اونو قبول کنه چی؟ پرسیدم میشه یه مثال بزنی؟ خب من 3 ماهه که با دختری آشنا شدم و واقعا دوستش دارم. سامانتا خارق‌العاده ترین کسیه که تا به حال دیدم. من میخواستم اونم بدونه که چقدر دوستش دارم، بنابراین یه هدیه واقعا گرون قیمت براش خریدم. اما وقتی هدیه رو به اون دادم گفت من نمیتونم اینو قبول کنم، اصلا احساس خوبی نسبت بهش ندارم. این کارش منو داغون کرد. بعد ادامه داد هنوز نمیفهمم، اما واقعا دلم میخواست اون هدیه رو داشته باشه. من گفتم فکر کنم بدونم چرا هدیه رو رد کرده، اما مطمئن نیستم آمادگی شنیدنش رو داشته باشی. او گفت چرا، میخوام بشنوم، واقعا میخوام. گفتم خب حدسم اینه که تصور شما دوتا از رابطتون با هم متفاوت بوده. برای من واضحه که تو خیلی به سامانتا علاقه داری. تو گفتی اون خارق‌العاده ترین دختریه که تا حالا دیدی. واقعیت اینه که تو چنان هدیه گرون قیمتی برای اون خریدی که نشون بدی چه احساس عمیقی نسبت بهش داری. جاش با نشانی یه تایید سرش رو تکان داد. بنابراین ادامه دادم و گفتم مشکل اینجاست که سامانتا رابطتون رو طور دیگه ای میبینه. مسلماً اونم به تو علاقه داره، اما هنوز نه به اندازه ی تو. از نظر اون هنوز زوده که تو چنین هدیه گرون قیمتی بهش بدی و اون هنوز به خودش اجازه نمیده همچین هدایایی رو بپذیره. اون نمیخواد تو رو به اشتباه بندازه و یه تصور غلط در تو ایجاد کنه. بنابراین تو باید اینو بپذیری و به خواستش احترام بذاری. جاش پس از مکس طولانی گفت حق با شماست، من نمیخواستم اینو بشنوم، اما شما درست میگید. من اینقدر اونو دوست دارم که میخوام یه کار خارق‌العاده براش بکنم، اما فکر کنم حالا باید فرصت بیشتری به اون بدم و امیدوار باشم اونم بالاخره همونقدر که من عاشقشم عاشقم بشه. سری تکان دادم و گفتم 6 ماه دیگه کریسمسه. اون موقع میتونی قبل از خریدن هدیه یه امتحان بکنی. مثلا میتونی بگی من دلم میخواد یه چیز واقعا خوب برات بخرم، اما نمیخوام برات غیر منتظره باشه. دلت میخواد فلان چیز رو به عنوان نشونه عشق از من بپذیری؟ هیچ اجباری در کار نیست. من فقط میخوام بدونی که من دوستت دارم. اگه اون گفت بله، میفهمی که رابطتون عمیق شده. اما اگه گفت نه، یعنی رابطتون مشکل داره. جاش گفت این کارو میکنم. امیدوارم که هدیه‌مو قبول کنه. جاش درس مهم میگرفت. شما نمیتوانید کسی را وادار کنید که هدیه‌تان را بپذیرد. شما میتوانید هدیه را تقدیم کنید و اگر پذیرفته نشد، باید به تصمیم شخص مقابل احترام بگذارید. هدایا و پول. چنانچه بخواهید یک هدیه دهنده ی خوب باشید، شاید لازم باشد نگرشتان نسبت به پول را تغییر دهید. هر یک از ما تصور خاصی از اهداف پول داریم و ما در رابطه با خرج کردن آن احساسات متفاوتی داریم. اگر شما به خرج کردن پول گرایش داشته باشید، موقع خرج کردن پول احساس خوبی نسبت به خودتان پیدا می کنید. اگر بیشتر به پس انداز کردن گرایش داشته باشید، وقتی پول را پس انداز یا سرمایه گذاری می کنید، احساس خوبی به خودتان دارید. فرض کنیم شما پس انداز کننده هستید. احساس شما مانع از این می شود که برای ابراز عشقتان پول خرج کنید. من برای خودم چیزی نمی خرم. چرا باید برای یک کس دیگه چیزی بخرم؟ اما این نگرش نمی تواند حقیقت را بفهمد. حقیقت این است که شما دارید چیزی برای خودتان می خرید. شما با پسنداز کردن و سرمایه گذاری کردن احساس ارزشمند و امنیت عاطفی می خرید. شما با طرز استفاده از پول به نیازهای عاطفی خودتان توجه می کنید. اگر متوجه بشوید که زبان اصلی عشق فرد مورد علاقه تان دریافت هدایاست، آن وقت شاید بفهمید که خرید هدیه برای او بهترین سرمایه گذاری است که می توانید بکنید. شما روی رابطه ایتان سرمایه گذاری می کنید و مخزن عشق عاطفی آن را پر می کنید. عشق، پول و والدین مجرد. به خاطر داشته باشید هدف هدیه این است که این پیام را ابلاغ کند. من دوستت دارم و فکر می کنم این هدیه زندگی تو را بهتر می کند. به خاطر سپردن این نکته برای والدین مجرد فوق‌العاده مهم است. هدیه را صرفاً به این دلیل که کودک یا نوجوان خواسته نباید به او داد. مسئله این است که آیا این هدیه برای بهروزی فرزندم خوب است یا نه؟ اگر پاسخ منفی باشد، والدین وجداناً نمیتوانند این هدیه را به فرزندانشان بدهند. به عنوان مثال، الان باب شده که بسیاری از خانواده های مفرح آمریکایی به نوجوانان 16 سالهشان اتومبیل میدهند. من نمیگویم این همیشه برای نوجوان بد است. من میگویم که والدین ابتدا باید بپرسند آیا اتومبیل هدیه خوبی برای فرزند نوجوانم هست یا نه. هنگام پاسخ به این پرسش چند عامل را باید در نظر گرفت. یکی سطح بلوغ و مسئولیت خود نوجوان است. برخی از نوجوانان به لحاظ عاطفی آماده نیستند که در سن 16 سالگی اتومبیل داشته باشند. برخی نوجوانان در حوزه‌های دیگر زندگی احساس مسئولیت کافی از خود نشان ندادند تا شایسته اهدای اتومبیل باشند. عامل دوم توان مالی یک والد مجرد برای تهیه اتومبیل است. اینکه تا خرخره زیر بار قرض بروید و برای فرزند نوجوانتان اتومبیل بخرید در نهایت به صلاح نوجوانتان نیست. هرچند روی صحبت من با تک والد هاست. اجازه بدهید کلامی هم به والد غیر سرپرست بگویم که معمولاً پدر را شامل می شود. یک نوع هدیه هست که هیچ نوجوانی به آن نیاز ندارد. این همان چیزیست که من هدیه قلابی می ناممش. هدف از دادن این هدیه اغلب هدایا این است که جای عشق حقیقی را بگیرد. این گونه هدیه ها را معمولاً والد پرمشغله و گاه غایبی می دهد که وقت سرخاراندن ندارد و فرصت نمی کند به زبانهای اصلی عشق، یعنی کلام تاییدآمیز، وقت گذراندن با یکدیگر، خدمت کردن، تماس فیزیکی صحبت کند. بنابراین با دادن هدایای جور و جور و گاهن گران قیمت سعی می کند این نقص را جبران کند. مادر مجردی می گفت هر با که دختر 16 سالم به دیدن پدرش میره با یه چمدون هدیه برمیگرده خونه. پدرش برای پرداخت مخارج پزشکی و دندون پزشکی دخترم کمکی به من نمیکنه، اما همیشه برای هدیه دادن پول خرج میکنه. اون به ندرت به دخترم تلفن میزنه و فقط دو هفته تابستون رو با اون میگذرونه. اما ظاهرا با این هدایا قراره همه چی درست بشه. اینا هدیه دادن از جانب والد غیر سرپرست متداول شده است. نوجوانان معمولا هدایا را دریافت میکنن و به طور شفاهی تشکر میکنن و با مخزن خالی عشق به خانه می روند. وقتی هدایا به عنوان جایگزینی برای عشق حقیقی داده می شود، نوجوانان قلابی بودنشان را می بینند. تشخیص دریافت هدیه به عنوان زبان اصلی شخص. برای بعضی اشخاص دریافت هدیه زبان اصلی عشق آنها محسوب می شود. این چیزی است که باعث می شود آنها عمیقاً عشق یکدیگر را احساس کنند. میستی 9 ماه است که با راب نامزد شده. او به طور جدی به راب گفته می خوام بدونی که روزه ی تولد و تعطیلات خاص برای من خیلی مهمه. یادمه وقتی پدرم تولد 16 سالگی ما فراموش کرد 2 روز تمام گریه کردم. من می دونستم که اون مادرم رو دوست نداره و به همین علت ترکش کرده، اما تو روز تولدم فهمیدم که منو هم دوست نداره. اگر راب به دقت گوش می کرد می فهمید که زبان اصلی عشق میستی دریافت هدایاست. چنانچه او بخواهد عشق او را به دست بیاورد، نه تنها روز تولد او و سایر مناسبت ها را باید به خاطر بسپارد، بلکه در یک روز داغ تابستان و یک شب سرد زمستانی هم باید به او هدیه بدهد. یعنی در هر زمان بی هیچ علت خاصی، صرفاً برای اینکه عشقش را ابراز کند، باید به او هدیه بدهد. پدر تک والدی که موقع کوهنوردی سنگی را برمی‌دارد و به پسر 10 سالش می‌دهد، اگر زبان اصلی عشق پسرش را دریافت هدایا بداند، آن سنگ را در 23 سالگی در کمدش خواهد یافت. هدیه می‌گوید: بابا، من به فکرت بودم. هر بار که به اون سنگ نگاه می‌کند، به فکر پدرش می‌افتد و محبت او را احساس می‌کند. نیازی نیست که هدیه گران قیمت باشد. در هر حال اصل این است که کسی به فکر آدم بوده باشد. اما من به شما یادآور می شوم که این فکر توی کله شما نیست که مهم است، بلکه این هدیه است که از آن فکر بیرون می آید. چیزی است که پیام عشق عاطفی را می رساند. خرس های پشمالوی بریجیت. کریس حدود 6 ماه بود با بریجیت نامزد کرده بود و از من وقت ملاقات گرفت. او صاف و پوزکنده هدفش از ملاقات را با من گفت. من و بریجیت 6 ماه که نامزد کردیم، همه چی واقعا عالی و من واقعا اونو دوست دارم. اما یه چیزم هست که اذیتم میکنه. اون توی اتاق خوابش حداقل 50 تا خرس پشمالو داره. نصف اونا روی تختش ریختن و اون با اونا میخوابه. اگه اون 6 سالش بود از نظر من این کار اشکالی نداشت، اما اون 26 سالشه و من نمیتونم علت این کارشو بفهمم. اون روی اکثر خرساش اسم گذاشته انگار که اونا بچه‌هاشن. این کارش به نظرم عجیب میاد و نمیدونم وقتی ازدواج کنم چطور میتونم بی خیالش بشم. من خیال ندارم با خرسای پشمالی اون بخوابم. بنابراین چیزی که میخوام بدونم اینه که آیا اشکال از منه یا اینکه رفتار این دختر با اینکه 26 سالشه عادیه؟ کریس لبخند میزد. بنابراین من هم لبخند زدم تا برای یک لحظه موضوع رو چنان جدی نگیریم. سپس گفتم: اگه منظورت از عادی اینه که همه دخترای 26 ساله توی اتاقی پر از خرس پشمالو میخوابن، پاسخ منفیه. بعضیا با سگای زنده میخوابن و بعضیا هم سنجاب توی اتاقشون نگه میدارن. حتی دختری رو میشناسم که مار نگه میداره. البته توی قفس. اما خب بالاخره توی اتاق خوابش بود. کریس حرفم رو قطع کرد و گفت: فکر نکنم من با همچین دختری نامزد بشم. هر دوتامون خندیدیم. بعد من موضوع صحبت رو جدی تر کردم و به کریس گفتم: چیزی که مهمه این نیست که یه دختر توی اتاق خوابش چی نگه میداره، بلکه اهمیت عاطفی اون چیزاست. حالا میتوانستم علامت سوال را در چشمان کریس ببینم. او گفت: پس قضیه جدی تر از اونیه که فکر میکردم. پاسخ دادم: نه الزاماً، بذار چند تا سوال ازت بپرسم. تو گفتی که بریجیت روی اکثر خرسای پشمالو اس گذاشته. تو میدونی این خرسا از کجا اومدن؟ اون گفت اکثر اونا هدیه‌ان. در واقع اون میدونه که هر کدوم از اون خرسا رو کی بهش داده. ظاهراً والدینش از موقعی که اون بچه بودن هر سال برای تولدش یه خرس به اون دادن. بنابراین اسم خرسا اینجوری اومدن. بعضی از اونا هم خاله و عمه و یه چند تا هم برادر کوچیکش بوده. حتی 2 تا از اون خرسا رو خواستگاری سابقش دادن. صادقانه بگم اون 2 تا واقعا روی مخ منن. من به علامت تایید سر تکان دادم، زیرا کاملا واضح بود که این 2 خرس شدیداً باعث ناراحتی کریس میشوند. من گفتم: فکر کنم بدونم ماجرا چیه، اما مطمئن نیستم که تو بخوای بشنوی. کریس پرسید: چیز بدیه؟ نه، در واقع خوبه. کریس گفت: خب پس میخوام بشنوم. وقتی دیدم کریس گوش میدهد ادامه دادم و گفتم: به نظر میرسه که زبان اصلی عشق بریج دریافت هدیه است. هدایا خیلی روی اون اثر میذارن. کریس پرسید منظورتون از زبان عشق چیه؟ ادامه دادم و گفتم اساساً 5 زبان عشق وجود داره. یعنی 5 راه ابراز عشق. و هر یک از ما یک زبان اصلی عشق داره. زبانی که بیش از همه پیام عشق را به اون میرساند. هیچ یک از این زبانها بهتر از دیگری نیست. اما اگر بخواهید کسی واقعاً عاشق شما باشد، باید زبان اصلی عشق او را بدانید. پس از اینکه به طور خلاصه 5 زبان عشق را برای کریس توضیح دادم، او از من پرسید به نظر خودت زبان اصلی عشق تو چیه؟ چه چیزی بیشتر از همه باعث میشه تا محبت دیگران را احساس کنی؟ اون فوراً گفت کلام تاییدآمیز. شاید به همین دلیله که ویرجیتو انقدر دوست دارم. اون همیشه منو تایید میکنه و ازم تعریف میکنه. گفتم این خیلی خوبه. حالا من میگم زبان اصلی عشق بیرجی دریافت هدایاه. به این دلیله که اون میدونه تک تک خرسا رو کی بهش داده. به این دلیله که اون روی همشون اسم گذاشته. به همین دلیله که اون همه خرس توی اتاقش نگه میداره. هر خرس به اون میگه که دوستت دارم. آره، اما اون دوتا خرس خواستگاره سابقش چی؟ منظورم اینه که من میخوام با اون عروسی کنم. دوست ندارم هر شب بشنوم که اون دوتا خرس بزنم بگن دوستت دارم. من خندیدم، اما میدانستم که کریس کاملا جدی است. جواب دادم بله، وقتی با بیرجیت ازدواج کردیم موقعشه که اون دوتا خرس خونه دیگه ای پیدا کنن، اما فعلا باید خرسای بیرجیت رو دوست داشته باشی. در واقع حالا میدونی که در اولین سالگرد آشناییتون یا روز تولدش چی بهش بدی. پافشاری روی اینکه بیرجیت اون خرسا رو دور بندازه مثل اینه که اصرار کنی اون به عشق مادر و پدر و خاله و عمو و دایی و عمو و برادر کوچیکترش لگد بزنه. مثل اینه که کسی از تو بخواد با بی احترامی با پدر و مادر خودت و سایر افراد مهم زندگیت حرف بزنی. این توقع زیادیه. در واقع تو نمیخوای با دختری ازدواج کنی که به عشق والدینش و بستگانش پشت میکنه. کریس به علامت تایید سر تکان داد. بنابراین ادامه دادم و گفتم میبینی کریس، این خرسا نیستن که بیرجیت بهشون وابسته است، بلکه عشقیه که در وجود خرسا نهفته است. بنابراین والدین اون به همین راحتی میتونن هر سال به اون یه خرس پشمالو یا یه قورباغه بدن. کریس گفت واه چقدر خوشحالم که به اون مار ندادن. گفتم خرسای پشمالو خیلی بهترن. کریس لبخند زنان گفت آره، کم کم دارم عاشق خرسا میشم. حالا لطفاً از حرفای من اینو برداشت نکنین که هر سال در سالگرد ازدواجتون باید یه خرس پشمالو به اون بدی. یه خرس پشمالو از طرف تو احتمالاً کافیه. بعد میتونی هدیه دیگری به اون بدی. حرف من فقط اینه که دریافت هدایا برای بیرجیت خیلی مهمه. این زبان اصلی عشق اونو من به فکر تو بودم. اونم دوستم داره. بعد به کریس یادآور شدم که هدیه الزاماً نباید گران قیمت باشن. یک شاخه گل روز یا آب نبات مورد علاقش میتونه مؤثر واقع بشه. کریس گفت من هیچ وقت هدیه دهنده خوبی نبودم. واقعا برای من هدیه دادن چندان مهم نبوده. گفتم خب مدتی وقت میبره تا صحبت به این زبان عشق رو یاد بگیری. اما اگه میخوای رابطت رو با بیرجیت شکوفا کنی باید این کار اساسی رو انجام بدی. همه ما وقتی احساس میکنیم دوستمون دارن شکوفا میشیم و وقتی احساس میکنیم دوستمون ندارن پژمرده میشیم. علت اینه که بیرجیت انقدر دید مثبتی نسبت به زندگی داره و هیجان زده است که مهر و محبت والدین و سایر افراد مهم زندگیشو احساس کرده. تو نمیخوای اینو کم کنی و تو میخوای بهش اضافه کنی. اما من در آغاز صحبتمون به کریس گفتم که در حال نوشتن کتابی پیرامون 5 زبان عشق مجردها هستم. وقتی او دفترم رو ترک میکرد گفت او راستی که این کتاب تموم میشه، من میخوام یه نسخه بخرم. گفتم مطمئنم که یکی میگیری، اما صبر نکن تا این کتاب چاپ شه. بهتره همین الان خرسای پشمالو رو دوست داشته باشی. کریس در حالی که لبخند میزد گفت البته من میخوام بزرگترین عاشق خرسای پشمالویی بشم که شما میشناسین. 2 ماه بعد بیرجیت را در جشن 4 ژانویه دیدم. کریس او را به من معرفی کرد و گفت من میخوام به خاطر اینکه وقتتون رو به کریس دادین ازتون تشکر کنم. اون حرفای شما رو به من گفت و به نظرم خیلی درست میومد. من هرگز به این موضوع فکر نکرده بودم. من نمیدونستم که زبان اصلی عشق من دریافت هدیه است، اما واقعا این درسته. بعد در حالی که دستش را بالا گرفته بود گفت اتفاقا هفته پیش کریس این حلقه رو به من داد. کریس خیلی زود یاد میگیره. کریس گفت نمیدونم چقدر زود یاد میگیرم، اما میدونم که بیرجیتو دوست دارم و میخوام اونم عشق منو احساس کنه. آتش بازی و علامت پیروزی. گفتم آیا بیرجیت هم به زبان عشق تو صحبت میکنه؟ کریس گفت بله، اون تمام مدت از من تعریف میکنه. بیرجیت گفت فکر کنم من آدم خوششانسی باشم، چون که تعریف و تمجید راحت به زبونم میاد. من مردم رو دوست دارم و فکر میکنم اینطوری بزرگ شدم. پدر و مادر من همیشه آدمای خیلی مثبتی بودن. به بیرجیت گفتم شاید کلام تاییدآمیز زبان دوم عشق توست. آیا تو هم دوست داری ازت تعریف و تمجید کنن؟ اون گفت بله، کریس هم خیلی خوب در این زمینه ماهره. همچنان که آتش بازی شروع میشد و آسمان روشن میشد گفتم من یه رابطه یه طولانی و رضایت بخش رو برای شما دو تا پیش بینی میکنم. کریس در حالی که دور میشد به پشت سرش نگاه کرد و دستش را به علامت پیروزی بالا برد و گفت اون دو تا خرس پشمالو رفتن. لبخندی زدم و سر تکان دادم. بیرجیت شنید که کریس چه گفت. ایستاد و به طرف من برگشت و گفت اونا رو به خیریه دادم. امیدوارم یه نفر دیگه با دریافت اونا محبت رو در زندگیش احساس کنه. من هم دستم را به علامت پیروزی بالا بردم و از هم جدا شدیم. کریس و بیرجیت نمونه ای از کشمکشی را نشان می دهند که وقتی افراد زبان عشق یکدیگر را نمی فهمند بروز می کند. کریس به نظرش عجیب می آمد که یک دختر 26 ساله تمام اتاق خوابش را پر از خرس پشمالو بکند. این به نظرش غیرعادی می آمد، اما وقتی فهمید که دریافت هدایا یکی از 5 زبان اصلی عشق است و اینکه خرس ها هدایایی بودند که عزیزان بیرجیت به او داده بودند، کل قضیه برایش معنی پیدا کرد. لطفاً از من نخواهید بگویم که شما فقط به زبان اصلی عشق عزیزانتان باید صحبت کنید. عشق را می توان به تمام زبانهای عشق ابراز و دریافت کرد. اما اگر شما به زبان اصلی عشق کسی صحبت نکنید، او عشق شما را احساس نخواهد کرد. حتی اگر به 4 زبان دیگر عشق سخن بگویید. وقتی شما با فصاحت و زبان اصلی عشق او سخن گفتید، می توانید از 4 زبان دیگر هم استفاده کنید. حالا اینها همچون بستنی روی کیک خواهد بود و این هم ما را به زبان سوم عشق می رساند. پرسش هایی برای تعمق بیشتر. والدین شما تا چه حد با شما و خودشان به زبان عشق هدایا صحبت می کردند؟ شما تا چه حد به کسانی که دوستشان دارید هدیه می دهید؟ آخرین هدیه‌ای که دادید چه بود و به چه کسی دادید؟ آیا صحبت به زبان عشق هدایا برای شما سخت است یا در ذاتتان است؟ چرا؟ هنگام گفتگو با دیگران آیا آگاهانه گوش می‌کنید و دنبال سرنخی برای هدیه دادن به شخص مقابل می‌گردید؟ آیا نگه داشتن فهرستی از هدایا در دفترچه یادداشتتان می تواند مفید باشد؟ اگر از دریافت هدایا لذت می برید، بیشتر از همه دوست دارید از چه کسی هدیه دریافت کنید؟ آیا می توانید همین هفته هدیه‌ای به این شخص بدهید؟
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.
بهاریم، سبز و زیبا بی خزانیم، بذر شادی روی غمها می فشانیم، همچو بلبل از دل و جان نغمه خوانیم، نغمه ها هر سوی دنیا می رسانیم. واژه‌های عاشقانه لابلای یک ترانه، شوق و شور زندگانی در سرودی کودکانه. ما درختی ریشه داریم، میزنیم از نوجوانه، شعر هستی می سراییم، شادمانه بی بهانه.